این عالم بزرگوار مستند فقیه پارسا رو آماده کردن که درباره زندگی ایشون هست. دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه همراه باشید با این مستند. ساعت الان دقیقا 16:30 است.
فقیه پارسا.
حاج عباس فردی با خدا، سرشناس و مورد اعتماد مردم بود. پیشش کشاورزی بود و از این راه روزگار می گذران. تا آنجا که حاج عباس به خاطر داشت، اجدادش در شهر قم بودند و در این شهر زندگی می کردند. 13 ذی‌القعده سال 56 هجری قمری برابر با 27 بهمن سال 1316 هجری شمسی بود که خداوند متعال فرزندی را به حاج عباس بخشید که نامش را محمد گذاشتند.
بنده محمد مؤمن در خود قم متولد شدم و تاریخ تولدم دقیقا، یعنی ممکن است که فرض شناسنامه غیر از اینجا باشه، ولی دقیقا تاریخ تولدم 13 ذی‌القعده الحرام 1356 هجری قمری بوده که مطابق میشه با 27 بهمن 1316، یعنی متولد 1016 هستم و بهمن 1316. خانواده این که من درش متولد شدم و پدرم کشاورز بودم، الحمدلله آدم متدینی بود، خدا رحمتش کنه.
دوران بازی و هیاهوی کودکانه محمد سپری شده و اکنون زمان آموختن و فراگیری علم از راه رسیده است. دوران رضاخانی است. مدارس جدید شروع به کار کردند. از این رو پدر محمد نمی‌خواهد وی را به این مدارس بسپارد و علاقمند است که او با الفبای قرآنی کار خود را آغاز کند. لذا در همان محل زندگی که به باغ پنبه در شهر قم شهرت دارد، محمد را به پیرمرد با ایمان و با خدایی می‌سپارد. حالا دیگر او میتواند قرآن و گلستان و بوستان را به راحتی بخواند.
این خاطرم هست که حتی ریاضیاتم درست بلد نبودم، به من گفت معلم برو که پای تخته بنویس 16 نمیشم 61. مبصر کلاس رو گذاشت که به من ریاضیات یاد بده. بعد از گذشتن مختصر وقتی خب من ریاضیات خوب یاد گرفتم و این معلممون تصمیم گرفت که منو مبصری کلاس کنه و یادم است که بچه ها بیشتر رأی دادن که اون آقای قبلی مبصر باشه، ولی خودش گفت که من عقیدم این است که باید فلانی مبصر باشه و من به اندازه همه شما هستم. 5-6 نفر از بچه ها هم با خودش نهمه شد، کلاس ما شاید 40 نفر بود، گفت ما من خودم منزش ما 40 نفر هستیم، مهم 5-6 نفر جمعیتمون زیادتر میشد و بالاخره شدیم ما مبصری کلاس. و به حمد الله تعالی یادم است که ریاضیاتی که اون درس بود در اون زمان، من ریاضیاتم خیلی خوب، معلم کلاس مدرسه کتاب ریاضیات به این ترتیب الان که کلاس ها کتاب های منظم برای هر بخشی داشته باشن نبود، اصلا کتاب فارسی مرتبی هم یادم نیست داشته باشه.
محمد از همان کودکی پای در مسیر تدریس گذاشت. بعد از کلاس ششم وی معلم کلاس اول شد. او از هر فرصتی برای بارور کردن ذهن و اندیشه خود بهره می برد و در ساعات بعد از کلاس آموختن ادبیات عرب را دنبال می کند. ایام سپری می شود تا سال 1336 فرا می رسد. محمد که رضایت پدر را گرفته، حالا طلبه شده و در کلاس درس مردی می نشیند که او را روح الله می نامند، روح الله خمینی.
اون وقت ایشون اتفاقا اول اصول بود که این را این روحانیون که من دارم این جملات عرض می کنم توجه دارن که چیه. اول اصول بود، از اول مباحث الفاظ شروع کردن و فقه را هم از اول مباحث محرمه شروع کردن. من در درس اصول و فقه از امام رحمت الله علیه شرکت کردم. اون زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم که بزرگترین مرجع شیعه بود در قم درس داشتن، ولی من درس حضرت امام رو بر درس ایشون هم ترجیح دادم و درس حضرت امام شرکت کردم. و تمام مدتی که جز 5-6 ماه که حضرت امام در قم بودن تا سال 1342 هم اصول ایشون شرکت کردم و هم درس فقهشون شرکت کردم.
به گفته دوستان و همدرسان ایشان، محمد چنان شوق و اشتیاقی برای آموختن علوم دینی داشت که زمان برای او معنا نداشت. شرح لمعه و قوانین الاصول را طی 1 سال فرا گرفت و مکاسب و رسائل شیخ انصاری را پس از 2 سال به اتمام رساند و در 6th سال تحصیل جلد اول کفایه را آموخت و در درس اصول و فقه شرکت کرد. همزمان با تحصیلات فقهی و اصولی به تحصیل حکمت الهی و فلسفه نیز می پرداخت و شرح منظومه سبزواری و الهیات شفا و بخش عمده اسفار را فرا می گرفت. حجت الاسلام و المسلمین رجبی.
دوران تحصیل ابتدایشون رو 6 سال رو در 2 سال گذروندن. وارد حوزه که شدن باز دروس سطوح حوزه رو 6 ساله خوندم و سال 7 وارد درس خارج شدن. این نشان استعداد بالایشون، هوش وافرهشون هست. از شخصیت های هستن که از اساتید بسیار برجسته‌ای استفاده کردن و در دامن چنین استادهای برجسته‌ای پرورش یافتن. از محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی استفاده کردن، از محضر امام رضوان الله تعالی علیه.
آیت الله مؤمن فراگیری علوم دینی را چنان با جدیت دنبال می کنند که در بین سایر طلاب به چهره شناخته شده تبدیل می شوند. آیت الله شب زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان.
با اینکه از جهت علمی مقبول اعیان و اعاظم حوزه هستند، حتی پیش اساتید بزرگ مثل آیت الله العظما امام قدس سره، مرحوم آیت الله العظما داماد و بزرگان دیگه، همه به شأن علمی ایشون اعتراف داشتن. انا بذکر الله تطمئن القلوب تطمئن
اسفند سال 1342 از راه می رسد و ایشان برای بهره بردن از محضر بزرگان و افزودن گنجینه علوم دینی راهی نجف اشرف می شود.
اسفند 1342 من رفتم عراق و تا مرداد 1343 عراق بودم. در درس علماء تراز اول اونجا که مراجع بودند و بزرگان علما بودند، مرحوم آیت الله شاهرودی بود، مرحوم آیت الله خویی بود، من در درس اینها شرکت کردم و بعضی دیگر از علما هم بودن اونجا شرکت کردم. در مرداد 43 برگشتم من از عراق. حضرت امام هم قم مشرف شده بودن و درسی داشتم در منزلشون که من در درس تابستانی که امام می‌فرمود اونجا هم شرکت کردم.
ایشان شخصیتی بودند که از آغاز عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را در سرلوحه کارهایشان قرار داده بودند و لذا تبلیغ امام، تثبیت مرجعیت ایشان و دفاع از مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه را مد نظر داشتند و در این زمینه فعال بودند. امام را تبعید کردند. حالا باید پای درس استاد دیگری بنشیند. خدمت آیت الله محقق داماد می رود و در ضمن آن همراه با اعضای جامعه مدرسین قم شروع به فعالیت می کند و تلاش می کند تا افکار و اندیشه امام را به گوش همگان برساند.
همه فعالیت هایی رو که حضرت امام داشتن وقتی که در ایران بودند یا وقتی که ترکیه تبعید شدند و از ترکیه هم منتقل کردند ایشون رو به نجف، فرمایشات ایشون و فعالیت های ایشون رو منعکس کننده خارجیش جامعه مدرسین بود. یعنی قضیه به این صورت بود که حالا بعد از گذشته اون زمان عرض میکنم، اگر سخنرانی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه داشت، جامعه مدرسین و فرق نمیکنه دیگه، عده‌ای از برادران مسلمان مبارز که گوش به زنگ بودن که به وظیفه شرعی خودشون عمل کنن، اینها سخنرانی حضرت امام رو به دستشون میرسید، تکثیر میکردن، در کل کشور پخش میکردن، یعنی نه فقط در خود حوزه امام و طلاب، البته طلاب و فضلا و مدرسین دیگر هم از این مطالبی که امام میفرمودن میفهمیدن که باید چیکار بکنن.
زندگی آیت الله مؤمن با تلاش‌های علمی و فرهنگی فراوانی همراه است. این شخصیت بزرگ دینی از جمله کسانی بودند که برای دفاع از حضرت امام اعلامیه اثبات مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه را امضا کردند. از فعالیت‌های دیگر که در کارنامه مبارزاتی آیت الله مؤمن می‌درخشد، رساندن مفاد نامه تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اعلام مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه به دست ایشان است. مفاد این نامه را آیت الله مؤمن در نجف اشرف به محضر ایشان میرساند. و اگرچه امام از قبول مرجعیت و عناوین این چنینی سرباز میزند، اما با توضیحاتی که میشنود در برابر این اعلام مرجعیت سکوت میکند. حجت الاسلام و المسلمین رجبی.
از کسانی بودن که برای دفاع از حضرت امام اعلامیه‌ای که در اثبات مرجعیت ایشون از سوی اساتید حوزه تنظیم شد، از امضا کنندگان اون اعلامیه های شخصیت بزرگوار هستند. حامل پیام جامعه مدرسین و علمای قم به محضر آیت الله حکیم برای دفاع باز از حضرت امام و اینکه آیت الله حکیم به میدان بیان و در مورد رفع تبعید ایشون اقدام بکنن بودن.
آیت الله شب زنده دار.
از همون آغاز انقلاب و فعالیت های حضرت امام قدس سره و حوزه علمیه، ایشون از فعال های این عرصه بودن و با همون اخلاص و شجاعت و محاسبه خیلی از امور رو نکردن. اون شخصی در راه انقلاب ایشون از پیشگامان و کسانی بودن که در این عرصه هم واقعا فعال بودن. جهات مختلف انقلاب، جلسات مختلفی که اتاقهای فکری که تشکیل میشد، که در اتاقهای فکر افرادی بودن من جمله رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دامز الله العالی و بزرگان دیگر، یکی از اعضای اون جلسات هم آیت الله مؤمن که این جلسات گاهی در قم تشکیل میشد، گاهی در تهران تشکیل میشد، برای رهبری انقلاب، پیاده کردن فرمایشات حضرت امام، چه در دورانی که امام در تبعید تشریف داشتن، چه دورانی که پاریس رفتن و چه دوران بعد از اون که آمدن در ایران تشریف آوردن. یکی از ارکان آیت الله مؤمن.
تابستان سال 52 فرا میرسد. حضور ایشان در جلسات جامعه مدرسین و پیگیری مصوبات و بیانیه‌های آن از فعالیت‌های درخشانی است که رژیم شاه آن را بر نمی‌تابد و به دنبال دستگیری آیت الله مؤمن می‌رود.
مرداد 52 بود که آمدن منزل ما که منو دستگیر کنم. من تو هم منزل نبودم، من منزل پدرم بودم. بعد شب بود، تو هم شب بود رفتم اونجا که اینها آمدن و یکی از اخوی ها رفت در حیات، اومد گفت داداش اومدن شما رو بگیرن از طرف ساواک ظاهرن. گفت خدا رحمت کنه پدرم زنده بود اون موقع، ایشون همون که عرض میکنم تابستون 1352 بود که دیگران هم دستگیر شده بودن. ولی وقتی ایشون این حرف رو زد، خدا رحمت کنه پدرم رو، گفت تو حق نداری خونه خودت بری. از منزل خودم، منزل مرحوم پدرم روبر منزل ما بود، ایشون حق نداری برو همینجا باید بمونی. اون چشم اتفاقا عوام و دوشم بود سهره ها نمیدونم با عمام رفته بودم ولی همه لباس نداشتم. من عبا رو در آدم عمام گذاشتم روش رو رفتم پشت مام. اینها اول بار که اومدن نمیدن تو منزل بریزن، من پشت مام بودم. نیم ساعت بعدش ریختن توی خونه و خب من دیگه عوام اونجا بوده ولی خب نمیدن بالا، خیال کردن دیگه اصلا خونه نیستم و نشد اون دفعه اون رو دستگیر بکنن. و همینطور در خوف و رجا ما گذروندیم تا اینکه در سال در همون عرض کنم که تابستان 1352 من دستگیر نشدم تا رسیدیم به فروردین 1353 باز آمدن سراغ من اون دفعه بگیرم. باز تو منزل نبودم، تو اون روز منزل پدرم بودم ولی دیگه به من خبر ندادن که اینا اومدن. آمدم از منزل بابا بیرون، ما رو دستگیر کردن.
حجت الاسلام و المسلمین خدادادی
یکی از مبارزین دوران قبل از انقلاب بودن که هم سابقه تبعیدی دارن و در طول مبارزات همراه با دیگر شاگردان امام که کمک امام میکردن و در حقیقت جز یاوران نهضت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بودن همراه بودن.
حجت الاسلام و المسلمین مؤمن برادر مرحوم آیت الله مؤمن
ادهی از بزرگان حوزه رو در زمان ستم شاهی تبعید کردن، یکی از افراد تبعید شده هم حضرت ایشون بودن و ایشون رو به جای بد آب و هوایی به نام شهداد در اطراف کرمان تبعید کردن.
من و مرحوم آیت الله های حاشق یحیی انصاری ما دوتایی بونده بودیم، ما دوتا دستگیر کردند و ایشون رو فرستن به اطراف خرم‌آباد که هواشون خوب بود، من هم فرستن به شهداد که هوای بسیار گرم و سوزاری داشت.
سرانجام دستگیری آیت الله مؤمن منجر به تبعید ایشان به شهداد کرمان و اقامت اجباری به مدت 3 سال در این منطقه شد. اما این تبعید فرصتی شد تا چشمه‌های جوشان معرفت و علوم الهی در این دیار جاری شود و مردم را سیراب از علم و دانش عالمی کند که سالها پای درس استادان بزرگ نشسته است. چندی نمی گذرد که ایشان روحانی شهر شهداد می شود و حالا رسالت خود را در جمع اهالی فرهنگ و ادب پیگیری می کند. پس از گذراندن 7 یا 8 ماه اقامت در شهداد، ادامه مدت تبعید را در توی سرکا می گذراند. آنجا نیز با بیان احکام اسلامی و در لابلای آن مسائل مهم انقلاب، ماهیت رژیم شاه را برای مردم آشکار می سازد.
آدم محترمی بود، در توی سرکا شغلش کتاب فروشی بود. این اواخری که همون سال 1356 بوده ظاهرن، من می خواستم بیام، رفتم اونجا باش خداحافظی بکنم و گفتم که ما خلاصه این چند سال مزاحم شما بودیم اینجا، بالاخره یه طلبه تبعیدی که به قول شما مخالف شاه عرض کنم که گفت نه، چون نمیدونی که ما چجور از شما با تشکر هم چی تشکر چی؟ گفت چون نمیدونی قبل از آمدن تو در اینجا این جوانای ما بچه های ما نماز سبسا نمیخوندن، شما بچه های ما رو همه رو نماز خون کردی و این واقعیت بود. یعنی اصلا اون مسجدی که در اختیار من قرار دادن جا پیدا نشد براش، پر میشد، بیشترم جوان ها بودن.
حجت الاسلام و المسلمین فیاضی
ما هر چه به ایشون نزدیکتر شدیم فهمیدیم که ما طلبه نیستیم و طلبه اگر هست ایشون هست و ما باید خیلی سعی بکنیم تا بتوانیم خودمون رو به ایشون نزدیک کنیم، یعنی به اون چی که مطلوب از یک سرباز امام زمان علیه السلام هست.
حجت الاسلام و المسلمین خدادادی
اسم ما مسمایی دارن، فرد مؤمن و با تقوا و گریزان از دنیا و توجه به مقامات دنیایی و اینها ندارن و دنبال رضای خدا هستن.
حجت الاسلام و المسلمین رجبی
بی قل و قش هستن و این ویژگی خیلی مهم است، به خصوص برای یک استاد، یک شخصیتی که در عدل مرجعیت هست و یک شخصیت روحانی که میخواد الگوی جامعه باشه. انصافا اگر انسان با ایشون مرتبط بشه این رو به خوبی میابد.
سال 1356 بود که آیت الله مؤمن از تبعید بازگشت و حالا خروش مردم کاملا قابل احساس و مشاهده بود. آرام آرام موجهای سنگین مردم براه افتاد تا منجر به پیروزی انقلاب شد. در اوج هیجان‌ها و شادی مردم، دغدغه دادگاه‌ها و رسیدگی به اوضاع به دست فراموشی سپرده نمی‌شود. وی مسئول اعزام قاضی به دادگاه‌های انقلاب می‌شود و شبانه روز درگیر این ماجرا می‌شود تا بتواند افرادی را انتخاب کند که هم علم قضاوت را بدانند، هم صالح باشند. ریاست دادگاه عالی انقلاب اسلامی، عضویت شورای عالی قضایی، عضویت در شورای نگهبان با حکم امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1362 و ابقا در آن مسئولیت با حکم مقام معظم رهبری، مدیریت حوزه علمیه قم و عضویت در شورای عالی سیاستگذاری حوزه علمیه قم از سال 1371 تا 1374 و نیز عضویت در دوره چهارم شورای عالی حوزه، نمایندگی در دوره اول و دوم مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم سمنان و در دوره سوم به نمایندگی از مردم قم و ریاست مجمع فقه اهل بیت علیهم السلام از دیگر مسئولیت‌هایی بود که آیت الله مؤمن در طول عمر با برکت خود به آن همت گماشتند.
بنده که پسر بزرگترشون هستم، از نظر خطاب کردن به من خب خیلی با احترام و معمولا حالا آقا رو به کار میبرن.
حاج آقا آدم خوب ساده ای، زندگیش بسیار ساده است. بسیاری از موارد پیش میومد که وسایل زندگیش ما میخواستیم تهیه کنیم برایشون، با اینکه تواناییشو داشتن عنوان میکردن که چون بعضی از همسایه ها که از نظر مالی ضعیفتر هستن از ما ندارن چنین وسایلی رو، حق ندارید توی منزل من بذارید.
ما مرحوم پدرمون آدمی نبود که چیز نداشته باشه. ما به هر کلوم مای بخواییم حساب بکنیم ارسیه زیادی به ما رسته، اما اینطور نبوده تأثیر در زندگی مثل ایشون داشته باشه که بخواد وضعیت زندگیش تغییر بکنه. خونه ساده بدون آلایش و هیچ وقت دنبال آلش های دنیاوی نبودن و این واقعا یک فضیلت است که باعث درس مثل من هم هست.
آیت الله شب زنده دار.
زندگی خیلی ساده و بی‌آلایش و تقریبا نمونه هستن، یعنی از جزء نوادر نشون حقیقتا، نه اینکه اینها در اثر نداشتن امکانات بوده. گاهی یک کسی زاهد منش هست اما چون دستش به جایی نمیرسه، نه ایشون اینجوری نبودن، پدرشون هم آدم متمکن بودن، ولی ذاتن ایشون این جهت اسلامی و الهی که بی‌اعتنایی به دنیا باشه همه جهاتش در ایشون مبانه، واضحه. هر کس در زندگی ایشون وارد میشه سلوک ایشون رو میبینه، این جهت در ایشون هست.
امام خمینی رحمت الله علیه توجهی نسبت به آیت الله مؤمن دارند. شاگردی در مکتب امام خمینی افتخاری است که آیت الله مؤمن آن را همیشه عنوان میکند. شاگردی که به انتخاب استادش به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب میشود. دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:
یه موقعی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، جمع آقایان شورای نگهبان و بقیه افراد. وقتی که مقام معظم رهبری در حیات تشریف آوردند و به هر حال با هم دیگه احوال پرسی و اینها، حضرت آقایشون رو در بغل گرفتن و در گوششون مطلبی رو گفتن، ظاهرا هم در رابطه با ادامه کار و همراهی با شورای نگهبان بود، و ایشون دیگه بعد از اون هیچ اعتراضی نکردند و بحثی نداشتند که بخواند از شورا برن.
آیت الله شب زنده دار:
یه دفعه خودم از حضرت آیت الله خامنه‌ای دامت الله العالی شنیدم، فهم من دست از آقای مؤمن بر نمیدارم. من دست از ایشون بر نمیدارم، به خاطر همین جهادی که در ایشون دیده میشه، به خاطر اون صلابت دینی که دارن، عمق فکری که دارن و دقت نظری که دارن. میبینن این نهاد شورای نگهبان که در حقیقت نگهبان این نظام هست از باب قوانین و مصوبات و اینایی که باید طبق شریعت مطهره باشه، برخلاف قانون اساسی نباشه، برخلاف شرع نباشه، یک عنصری مثل ایشون خب خیلی مغتنم از وجودشون دارد.
سنگر سیاست و انقلاب اگرچه به ایشان نیاز داشت، اما روح و جان خودش نیز نیازمند مباحثه و تدریس و تحقیق بود. از این رو 9 سال تدریس درس اصول برنامه همیشگی ایشان بود. درس ولایت و امامت علاقه همیشگی آیت الله مؤمن بود. قلم در دست می گیرد و اندوخته های خود را در طول سالهای سال برای آیندگان به یادگار می گذارد.
تقریرات و آثار علمی که نوشتن، از تقریرات درس‌های اساتید بزرگوارشون کتاب‌های بسیار ارزشمندی رو عرضه کردن، بنابراین در حوزه قلم و آثار علمی هم به شخصیت برجسته‌ای هستن.
تو زندگیش معمولا با افراد ساده جامعه یا محله خودمون خودشو همیشه همسطح دیده و اگه مراجعه هم کنید به مردم کوچه و بازار، شاید برجسته ترین ویژگی که از حاج آقا عنوان کنن توی محله همین زندگی سادهشون هست. یا برای منزلشون، باز همین منزلی بوده یه سال 51 اگه اشتباه نکنم 50-51 بوده، خودشون اینجا رو ساختن.
سرانجام آیت الله محمد دانشزاده قمی، مشهور به مؤمن قمی، 1 دی ماه سال 97 به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان بستری شد و در 2 اسفند سال 97 دار فانی را وداع گفت.
بله، بسیار خوب دوستان گرامی، شنیدید برنامه فقیه پارسا رو ویژه 40 روز ارتحال آیت الله مؤمن. درود و سلام و صلوات میفرستیم به روح این عالم فقید و ربانی و همه رفتگان ما و شما شنونده های عزیز، کسانی که در سینه خاک خوابیده اند. باید عرض بکنم که مراسم 40 روز ارتحال ایشون امروز بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد. اما پنجشنبه است، 22 فروردین ماه، 5 شعبان المعظم، شعبانی که پر از ولادت است، پر از لحظه های خوب و حال و هوای خوب و جشن هایی که پیش رو داریم. ولادت ابو عبدالله حسین علیه السلام 3 شعبان رو پیش رو گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم، و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو هم همینطور. امروز که سال روز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام است، و باید بگیم که در چنین روزی پنجره ای به سمت بهار گشوده شد و برکه ای از سپیده راه دیار خاکیان را در پیش گرفت. صدای قدم های میهمانی گرامی در رواق دلهای شیدا پیچید و مردی آمد که دستانش از بوی بخشندگی سرشار بود. سلام بر او و عبادتش، سلام بر او و سجده هایش، سلام بر او بر صبر و صلاتش، و سلام بر او و دعاهای آسمانیش.
من که وجودم علیه، علیه، بود و نبودم علیه، علیه، ذکر سجودم علیه، علی 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 علی، آسمونو دیدم تا روی خاکو افتادم، آسمونو دیدم تا روی خاکت افتادم، من هنوز که ارباب و سینه چاک سجادم. سینه